بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نهی ما به این نکته رسیدیم که نهی مثل امر گاهی ثبوتاً استقراقی است، گاهی مجموعی، گاهی بدلی. و اون زمانی که استقراقی یا مجموعی یا بدلی باشه ثبوتاً، امتثالش فرق نمی‌کنه. امتثالش چه در استقراقی، چه در مجموعی، چه در بدلی به اینه که تمام افراد منهی عنه رو ترک کنیم. اما در ناحیه عصیان با هم فرق دارن. در استقراقی هر فرد رو انجام بدیم عصیانه، در مجموعی اولین رو که انجام میدیم از اون مجموعه عصیانه، دیگه بعدیها تموم میشه، نهی دیگه ساقط میشه، چون یک نه تعلق گرفته به مجموع. در بدلی ما این روی این نکته هی تأکید میکنیم. آقای صد به یک بیانی این مطلب رو در انتهای این بحث اشاره کرده که من هی دیروزم ارجاع دادم اگر دوستان خونده بودن. ایشون اونجا میگه که جامعی که نهی به اون تعلق میگیره اگر جامعه حقیقی باشه، مثالایی که ما میزنیم، لا تشرب الخمر، اگر این به نحو بدلی بود این همه افراد رو باید اجتناب بکنه تا به اصطلاح امتثال تحقق پیدا کنه، هرچند که به اتیان فردی از افراد اون نهی ساقط میشه و دیگه انجام بقیه اشکالی نخواهد داشت. یعنی از نظر این نهی ها این نهی ساقط میشه، حالا یه نهی دیگری باشه اون بحث جداگانه است. این بحث ثبوتی بود. در بحث اثباتی خب آقای صدر رو ما توضیح دادیم. ایشون فرمودن نهی ظهور داره در استقراق. چرا؟ فرمودن به این دلیل که مفسده‌ای که نهی از اون نشأت میگیره غالبا در تک تک افراد هست، و چون در تک تک افراد هست بنابراین نهی به تک تک افراد تعلق میگیره و استقراقی است. این اشکال که آقا این بحث که نهی از مفسده نشأت میگیره بحثی است عقیدتی مربوط به عدلیه، در حالی که بحث ما مربوط به ظهور نهی با قطع نظر از مباحث عقیدتی، آقای صد جواب دادن، فرمودند که این که ما میگیم ما داریم نهی عرفی رو تحلیل میکنیم، ما بحثمون مربوط به نهی شرعی به ما هو شرعی نیست. این که ما میگیم نهی غالبا از مفسد نشأت میگیره یه بحث عرفیه، بحث عقیدتی نیست. ما میگیم وقتی نواهی عرفی رو نگاه کنید نوعل از مفسد نشأت گرفته، بنابراین یه ظهوری برای نهی در عرف پیدا شده که نهی به تک تک افراد تعلق میگیره. این بحث رو آقای صد اینجا فرمودن. بعد فرمودن این بحثی که ما کردیم که نتیجهش حالا به تعبیر ایشون این است که نهی ظهور داره در استقرار و ظهور داره در انحلالی بودن حکم، یعنی در واقع وقتی میگوید لا تشرب الخمر ظهور داره در این که تک تک خمرها یک نهی بهشون تعلق گرفته و در واقع گویا جعلهای متعدد هست، برای هر خمری یک نهی نسبت به شرب تحقق پیدا کرده. فرمود این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که فارغ از انحلالی بودن یا نبودن حکم، اصلا فرض کنید که لا تشرب الخمر یک نهیه، یک جعله، تعلق گرفته به این طبیعت شرب خمر، لا تشرب الخمر به این طبیعت خمر تعلق گرفته، فرمود اینجا هم باز باید برای امتثال ما تمام مصادیق نهی رو اجتناب بکنیم، مصادیق منهی رو اجتناب بکنیم. چرا؟ اینجا به اون بحثی که دیگران مطرح کردن اشاره میکنه، میگه که طبیعت به وجود یک فرد موجود میشه و به انتفاع تمام افراد منتفی میشه. بنابراین وقتی لا تشرب الخمر باشه ولو نهیش انحلالی نباشه، خوب دقت کنید، یعنی یک جعل باشه که اون یک جعل تعلق گرفته به طبیعت، طبیعت خمر یا شرب خمر، با این همه برای اینکه این طبیعت تحقق پیدا نکنه ناچار ما باید از تمام افراد طبیعت اجتناب بکنیم. بعد آقای سعد اینجا اشکال کرده به کسانی که در بحث انحلالی بودن یا نبودن نهی به این نکته تمسک کردن که نهی تعلق گرفته به طبیعت و چون طبیعت به انتفاع تمام افرادش منتفی میشه پس باید از تمام افراد اجتناب کرد. آقای سعد میگه این بحث ربطی به انحلالی بودن حکم نداره، این مربوط میشه به کیفیت امتثال نهی. بله، امتثال نهی به ترک تمام افرادشه به دلیل اینکه طبیعت زمانی منتفی میشه که تمام افراد منتفی باشن. اما اینکه آیا نهی انحلالی است یا نه، این بحثش به اون نکته‌ای که ما گفتیم، یعنی آقای سعد فرمود، برمیگرده که آیا مفسده در تک تک افراده؟ اگر مفسده در تک تک افراده، اون مفسده مقتضی جعل حکم، بنابراین برای تک تک افراد حکم جعل شده. ببینید یک بحثی هست که آیا ما اصلا انحلال داریم یا نداریم، یه بحث کلیست. آقای صدر جزء کسانی است که قائل به نظریه انحلاله، میگه ما چیزی به نام حکم، انحلال حکم داریم. به چه معنا؟ به این معنا که جاهایی هست مثل همین جا لا تشرب الخمر که شارع جعلهای متعدد داره، در واقع این جعلهای متعدد رو در لسان یک جعل بیان میکنه، اما این یک بیانه فقط. لا تشرب الخمر در واقع نهیهای متعدده، یعنی لا تشرب هذا الخمر، لا تشرب هذا الخمر، لا تشرب هذا الخمر، به جای اینکه مولا تک تک خمرها رو بهش نهی کنه، نهی کرده به این شکل، گفته لا تشرب الخمر، ولی در واقع جعلهای متعدده. مقابل این نظریه منکران انحلال هستن. من تو ذهنم امام از منکران انحلالن، دوباره جستجو کردم آدرسش رو پیدا کنم، پیدا نکردم، ولی تقریبا بلکه تحقیقا یقین دارم که امام رضوان الله علیه از منکرانن. امام معتقده که این موارد حکم انحلالی نیست. ایشون میگه یه حکمه برای یک موضوع. حالا این هم در ناحیه نهی مطرحه، هم در ناحیه امر مطرحه. این مربوط به مثلا کیفیت بیان حکم نیستا که به امر بیان شده به نهی. مثلا در احل الله البیع، اونایی که انحلالی هن مثل آقای صدر میگن که احل الله البیع در واقع جعلهای متعدده که شارع به جای اینکه بگه احل هذا البیع هذا البیع هذا البیع، گفته احل الله البیع. این بیانه، در واقع تجمیع مجموعه ای از جعل هاست در یک بسته ای. این بسته است ولی در واقع دانه دانه است. بسته رو که پاره میکنی یک عالمه جعل اعتبار میریزه بیرون. امام میگه نه، احل الله البیع یه دونه جعله، بسته ای در کار نیست از جعلها، یه دونه جعله. خدا حلیت رو که اینجا مقصود حلیت وضعیه و حالا تکلیفی هم، ولی اونیش که مورد توجه در مباحث معاملاتی، حلیت وضعیه که ترتب آثاره، البته تکلیفی رو هم بیان میکنه. احل امام میفرماد این حکم احل یه حکمه که برای موضوع البی جعل شده. البیع او حلالون یه دونه جعله. بله، موضوع جعل طبیعت بیعه، اینو قبول داره امام، ولی میفرماد این جعلهای متعدد نیست. آیه صدر میگه در اینجا که بحث نهی، ما دو تا بحث داریم. یه بحث اینه که آیا نهی حکمش انحلالیه یا نه، این یه بحثه. یه بحث اینه که آیا برای امتثال نهی باید از تمام افراد منهی اجتناب کرد یا نه، این یه بحث دیگه است. میگه این بحث دوم ربطی به نتیجه‌ای که در بحث اول میگیریم نداره. شما چه انحلالی باشی مثل آیه صدر، چه نباشی مثل امام، در بحث دوم با هم میتونید موافق باشید، بگید که بله نهی امتثالش به اینه که از تمام افراد طبیعت اجتناب کنید، چون اصلا ربطی نداره این داستان به اون داستان. این داستان برمیگرده به این که طبیعت به انتفاع تمام افرادش منتفی میشه، اون داستان برمیگرده به این که عامل مقتضی جعل در تک تک افراد هست، پس برای تک تک افراد حکم جعل شده نه برای طبیعت به ما و طبیعت. تفاوت هایی که شما میگی همیشه مقصود تفاوتی است که مثلا اگر انحلالی باشه بلیط هواپیما میشه 100,000 تومان، انحلالی نباشه میشه 45,000 تومان. از این تفاوت ها نه، ولی بعد تو مباحث دیگری اونایی که انحلالی هستن یا انحلالی نیستن تو بعضی از مسائل مثل مباحث مربوط به اجتماع امر و نهی یا مسائل اینها، نتیجه بحثشون گاهی با هم دیگه فرق داره. یعنی مثلا اونجا انحلالی ها یه نتیجه میگیرن، گاهی البته برای خیلی جا نتیجه شکل، ولی از نظر تئوری معناش که واضحه دیگه، همین کافیه دیگه. تو بحث علمی که ما لازم نیست حتما ثمره عملی به معنای ثمره توی کف خیابون داشته باشیم، علمیان معلومه که آقا روی این تک تک اینا جعل اومده، 5 تا جعله یا یه دونه جعله، نه جعل مجموعی یا توجه داشته باشید. این جعل جعل مجموعی نیست، اونی هم که میگه مثل امام انحلالی نیست، مقصودش نیست که مجموعه به ما و مجموع یه جعل داره، اونی که امام نمیگه احل الله البیع، امام هم قبول داره تک تک بیها حلیت داره، لا تشرب الخمر امام هم قبول داره تک تک شرب خمرها حرمت داره، اینی قبول داره ها. بحث در اینه در مقام اعتبار مولا اعتبارات متعدد داشته که در قالب یک بیان عبارتی اون رو بیان کرده یا نه یه دونه اعتبار داشته، هرچند از نظر به قول شایسته ثمره عملی یعنی تو مقام امتثال یکی میشه. امام هم میگه از تمام افراد باید اجتناب کنی، آقای صدر هم میگه از تمام افراد باید اجتناب کنی. بعد اینجا آقای صدر به این نکته اشاره میکنه، این نکته رو امام فرموده، اسم امام رو نمیبره، ایشون در هیچ که از آثارشون اسم امام، یعنی اون زمانی که اینا رو درس میدارم که بعدها حالا یه اواخر عمرشون چرا یه جایی شاید اسم بردن، ولی در آثارشون اسم امام نمیبرن، فقط تعبیرشون اینه بعضی از محققین متأخرین امام مورد نظرشونه، که حالا ما تو جزوه هم فکر کنم آدرس داده باشن آیه آبدی، این کتاب مناهج که جدیدن منتشر شد، البته در کتاب تهذیب جناب آیه سبحانی حفظه الله هم هست، ولی مناهج که دیگه امام به قلم خودشون هست، تو اونجا هم این نکته آمده. امام تو این بحث این که اینا مشهور میگن طبیعت به وجود هر فردش موجود میشه، که این در ناحیه امر گفته میشه، که ما میگیم اکرم مثلا عالم، هر فرد عالم که تحقق پیدا میکنه طبیعت عالم تحقق داره، بنابراین به برای هر فرد عالم یه وجوب اکرام هست. از اون طرف میگیم وقتی که یک عالمی پیدا شد یک اکرام کفایت میکنه، چون طبیعت اکرامی که مطلوبه به وجود یک فردش موجود میشه. امام این رو میبره به وادی بحث بین ابن سینا و اون رجل همدانی، میگه دعوای ابن سینا و اون رجل همدانی که ابن سینا میگفت که طبیعت به وجود افرادش موجود میشه و اون رجل همدانی میگفت نخیر آقا طبیعت خودش یه وجودی جدای از افرادش داره، این به اون دعوا برمیگرده. بعد اونجا امام میگه که امام میفرمان که نه. حالا به تعبیر من که شما نگید خب باشه، حالا یه رجل همدانی، یه نفر تو همدان یه چیزی به ابن سینا گفته، چه اهمیتی داره مثلا حالا یه چیزی یکی گفته، یه نفری که مثلا اصلا معلومی کی هست، این به قول قومیا کیه، اصلا این کی هستش، این آقای رجل همدانی، ابن سینا، این شخصیت برجسته علمی، باریه که تو خیابون مثلا تو همدان یه بقالی قصابی گفته. نه، امام میفرمان که صدر المتعلهین نظریه این رجل همدانی رو قبول داره. اینجوری نیستش که این مثلا یه نظریه مطرود و مثلا یه نظریه همینطوری بی حسابی باشه. صدر المتعلهین تو مباحث مربوط به کلی معتقده که کلی طبیعی موجوده به وجودی مستقل از افرادش، و در واقع صدر المتعلهین توی اون بحث نظریه ای رو که افلاطون داره در مورد اون بحث مثال به تعبیر فلسفی، و اون بحثی که حالا به یک تعبیری تعبیر به رب و نو میشه، اونو تایید میکنه صدر المتعلهین. و شواهدی هم در روایات هست مؤید بر این، کسانی که این نظریه رو دارن شواهد روایی هم داریم که تعبیر یکی از روایات هست در توحید صدوق، اگر اشتباه نکنم مرحوم صدوق این روایت رو آورده که وقتی یه خروسی اینجا میخونه، یه خروسی در عالم بالا هست، اون میخونه که این خروسا میخونن. این نظریه معتقده که طبیعت یک وجودی مستقل از افرادش در این عالم ماده داره، که اون وجود مستقل که در یک سقع بالاتری، در یک مرتبه بالاتری، در یک عالم بالاتری هست به نام عالم مثال، اون مدیر این افراده، یا به تعبیری رب و نوع این افراده، رب این افراد اونه. که اون داستان معروف، تعبیر معروف بین صدر، بین ابن سینا و رجل همدانی، که نسبت بین کلی طبیعی و افرادش، نسبت بین ابن واحد و ابنا، که این نظریه اون رجل همدانی و صدر المتعلهین و افلاطونیانه، یا نسبت بین آبا و ابنا، که این نظریه ابن سینا و ارسطویی هاست. امام میگه اگر ما افلاطونی باشیم یا صدر المتعلهینی باشیم، که صدر المتعلهین این قسمت نظریه افلاطون رو تایید میکنه، قائل به نظریه مثل باشیم، بگیم کلی طبیعی وجودی جدای از افرادش داره، اون وقت این استدلال پاش میره هوا. این استدلال مبتنی بر اون بحث فلسفی است که آیا نسبتش نسبت اب است به ابنا یا آبا است به ابنا. شهید صد میخواد بگه اینجا مثل اون بحث قبلی که فرمود بحث ربطی نداره به داستان اشاعره و عدلیه، میخواد بگه این بحث هم ربطی نداره به دعوای ابن سینا و رجل همدانی. تو فلسفه ما هر نظریه ای داشته باشیم، این حرف اینجا درسته. چطور؟ ایشون میگه ببینید اون بحث یه بحث فلسفیه. فلسفه ناظر به چیه؟ واقع، حقایق عالم، کاری به اعتبارات و نمیدونم مباحث عقلایی که نداره. بحث ناظر به واقعه که در عالم واقع آیا طبیعت انسان غیر از افراد انسان وجودی مستقل از افراد انسان داره یا نه. اون بحث که صدر المتعلی میگه بله داره، در عالم بالاتری به نام عالم مثال، که این نظریه افلاطونه. ارسطویی ها میگن نه خیر، همین افراد انسان هستند که طبیعت انسان به وجود اینها موجوده. خب این بحث یه بحث فلسفیه، همچنان که این بحث یه بحث فلسفی است. دقت کنید، که در فلسفه ما یه بحثی داریم که ما چگونه به مفاهیم کلی میرسیم. خب یه عده میگن ما با تقشیر به مفاهیم کلی میرسیم. یعنی چی؟ یعنی جزئیات رو میبینیم، پوسته جزئیات رو میکنیم، اون لبش که مثل همه میگیم این کلیه. یعنی ما آدمها رو میبینیم، تفاوتهای آدمها، این تفاوتها رو میریزیم دور، تقشیر، پوست کندن. اون پوست کنده انسان یکیه، میگیم این انسان، طبیعت انسان. یه عده میگن نه، مفاهیم کلی از عالم بالا بر ما القا میشه. ما مصادیق رو درک میکنیم، وقتی مصادیق رو درک کردیم ظرفیت این رو پیدا میکنیم، چون علم افاضه میشه. اینجوری نیست که ما به چیزی که نداریم خودمون به خودمون بدیم. میگن فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. میگن خب این علم از بالا افاضه میشه، بنابراین ادراک جزئیات مقدمه ادراک کلی است، نه اینکه ما جزئیات رو برمی‌داریم پوستش رو میکنیم میشه مفهوم کلی. اینا بحثایی است در فلسفه، بحثای جدی، و بنده خودم معتقدم به این بحثا، هم به مثال معتقدیم بنده تو بحث فلسفیش، همون نظریه افلاطون رو بنده قبول دارم، دلیل فلسفیش درسته، قابل دفاع، هم اینو قبول داریم که مفاهیم کلی افاضه میشه، ما خودمون اینو به دست، اینا همه درسته. آقای سعد میگه ولی این پرونده مباحث فلسفی رو ببندید، اینجا مدرسه آقای گلپایگانیه، بحث فلسفی درش ممنوعه. آقای سعد هم میفرمان اینم ببندید این پرونده رو، اصلا بحث فلسفی نکنید. ما به فلسفه چی کار داریم؟ بذارید ابن سینا با رجل همدانی تا قیام قیامت با هم دیگه بحث کنن، بحث فلسفی ما بحثمون عرفیه. ایشون میگه تو عرف، این حرفا که شما میزنی که نمیفهمه عرف، اینو مال شما فیلسوفاست. عرفش بگی آقا انسان کو، میگه اینا بالخیر خادم مدرسه فیضیه مگه نمیگفت این طلبه ها که اذیتش میکردن؟ میگفت حیوان و ناطق که میگن اینا، فکر کردی فوشه، میگفت این حیوان و ناطق که میگن اینه. اونم اینجوری میفهمه، یعنی اگه الان بپرسی آقا اسب، میگه اینا اسب، بگی درخت، میگه این درخت. این عرف اینجوری میفهمه که وجود کلی به وجود افرادشه. عرف این حرفا که شما میزنی یه عالم دیگری هست، تو اون عالم یه رب و نوعی هست، یه کلی هست، اینا رو تازه آدم هایی که اهل علمند به این راحتی نمیفهمن چی میگی. عرف که این حرفا رو نمیفهمه اصلا. آقای سعد میگه ما توی این مدرسه با عرف سر و کار داریم، با فقه و اصول سر و کار داریم، مباحث ما مباحث عرفیه، مباحث فلسفی نیست. بنابراین آقای سعد میفرمان این اشکالی که فرمودن بعضی از محققین متأخرین، مقصود حضرت امام رضوان الله علیه، این اشکال اینجا جاش نیست. مثل اون اشکالی که آقای خویی کردن که آقا اون بحث به عدلیه و اشاعره مربوط میشه، ایشون میفرمان نه، ما اصلا نه اونجا به عدلیه اشاعره کاری داریم، نه اینجا به ابن سینا و صدرالمتعلمین کاری داریم. ما بحثمون عرفیه، در نظر عرف وجود طبیعت به وجود افرادشه، انتفاع طبیعت به انتفاع افرادشه، همین کافیه برای استدلال ما. دو نکته در انتهای این بحث آقای سعد فرمودن که من اون دو نکته رو خواهم گفت و اون آخرین بحث ما، البته بعد من بعضی نکته ها دارم خودم اشاره میکنم راجع به بحث نواهی که آخرین بحث ماست در نواهی. بعد از این بحث آقایون پرداختن به بحث اجتماع امر و نهی، ما اجتماع امر و نهی خواهیم گفت که جزء مباحث این قسمت نیست، مثلا بحث وادی الفاظ نیست، آوردنش تو اینجا استطرادیه، چون طبقه بندی اصول یه طبقه بندی منطقی از اول نبوده اینجا آمده. به همین دلیل ما بعد از بحث نواهی که انشاءالله روز شنبه اگر خدا بخواد پایان خواهد یافت، وارد بحث مفاهیم خواهیم شد. قابل توجه دوستانی که پیش مطالعه میکنند و مباحث رو میبینند عرض کردم، تا که اگر میخوان مطالعه کنن برای بحثای جلوتر، مباحث مربوط به مفاهیم رو مطالعه بفرمان، نه بحث اجتماع امر و نهی رو. و السلام علیکم و رحمت الله.